ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عفو بین الملل میگوید شماری از دستگیر شدگان اخیر در ترکیه تحت شکنجه قرار گرفتند. یک ژنرال بازنشسته عربستان سعودی در سفری بی سابقه با اسرائیل با مقام های ارشد این کشور دیدار کرد. و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد تصمیم گیری درباره حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو به فدراسیون ها سپرده می شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد شواهد موثقی وجود دارد که نشان می دهد صدها تن از بازداشت شدگان اخیر در ترکیه شکنجه شدند. عفو بین الملل روز یک شنبه اعلام کرد مصاحبه‌هایش با پزشکان، وکیلان و یک مقام رسمی در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه نشان می‌دهد که دستگیر شدگان کتک خوردند، مورد آزارهای بی‌رحمانه قرار گرفتند و حتی در برخی موارد مورد تجاوز واقع شدند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، بدرفتاری با دستگیر شدگان اخیر در ترکیه هم در بازداشتگاه‌های رسمی و هم در محل‌های غیر رسمی روی داده است. در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه تاکنون بیش از 13 هزار تن در این کشور بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل با تایید سفر بی‌سابقه یک ژنرال بازنشسته سعودی به این کشور از دیدار او با مقام‌های ارشد این وزارتخانه خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، ژنرال بازنشسته انور عشقی در هتلی در اورشلیم با دورگولد از مدیران کل این وزارتخانه دیدار و گفتگو داشته است. پیش از این شماری از سیاستمداران و رسانه‌های اسرائیل خبر داده بودند که یک هیئت عربستان سعودی به ریاست انور عشقی در سفری بی‌سابقه به این کشور با برخی از مقامات خارجه و نمایندگان پارلمان اسرائیل گفتگو کرده است. زیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، نیز گفته است برخی کشورهای عربی در حال تشکیل ائتلافی علیه ایران هستند و خواستار پیوستن اسرائیل به این ائتلاف شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر اخیر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه درباره کشورهای عضو ناتو را نشانه عدم آمادگی او در زمینه سیاست خارجی خواند. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS که روز یکشنبه پخش شد گفت دیدگاه‌های اخیر آقای ترامپ مبنی بر اینکه در تعامل با اعضای ناتو باید ابتدا دید که آنها به تعهدات مالی خود پایبند بودند یا نه، نشان از آن دارد که مهمترین اصل ناتو نادیده یا انگاشته شده و عدم آمادگی خود را در سیاست خارجی به نمایش گذاشته است. اظهارات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ایراد شده بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داده و گفته است که افراد دیگری در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اجایی بی آنکه به جزئیات بیشتری درباره اتهامات این افراد بپردازد گفته است که بازداشت آنها تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نبوده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه 29 تیر ماه خبر داده بودند که علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان فیش‌های حقوقی مدیران دولت استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کمیته بین‌المللی المپیک روز یکشنبه اعلام کرد در مورد حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو حکم ممنوعیت عمومی نمی‌دهد و تصمیم گیری در مورد هر رشته را به فدراسیون‌های بین‌المللی آن رشته می‌سپارد. پیشتر حکم محرومیت ورزشکاران دو میدانی روسیه از حضور در المپیک ریو قطعی شده بود و قرار بود کمیته جهانی المپیک رأی خود را در مورد سایر ورزشکاران روس اعلام کند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com از مهدی احمدی باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری های جدید در فردی ترین حوزه های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سالهای اخیر تحت تاثیر فناوری های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری های پزشکی بلکه در حوزه بسیار فردی تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از دات‌کام با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری های جدید بشنویم.
تکنولوژی های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرصهایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرصها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی یعنی زمستان امسال در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص‌ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشیا این امکان رو میده که در تولید قرص‌ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص‌ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال‌های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال‌های درد.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل میکنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.